أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، والنار الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث در راهکار دهم بود که کسی قرضی بده و در ضمن قرض معامله انجام میشه با شرط یا بی شرط، که در اینجا بحث این بود که آیا مشروع است یا نه. ادله مشروعیت این صورت که خودش این راهکار دو صورت داشت مطرح شد که عمومات و اطلاقات و همچنین برخی روایات خاصه در این زمینه برای مشروعیت این راهکار مطرح شد. هر دو صورت مطرح شد و گفتیم که علی القاعده طبق قواعد عامه و اصول عامه فقهی عمومات و اطلاقات همثال اینها منهای حتی روایات خاصه این راهکار هم مشروع است، الا اینکه در قبالش یه چند تا شبهه‌ای هست و اون شبهه ها برطرف بشه و این شبهه ها اگر برطرف نشه مشروعیت این راهکار زیر سوال میره. اول شبهه‌ای که مطرح هست اینه که این راهکار هر دو صورتش روایت معارض داره. حالا چه قرض بگیرم به شرط این که چیز جنسی را نسیه بخوریم مثلا بیشتر بخرم، یا چه قرض بگیرم به شرط این که جنسی گرانی را به صورت ارزانتر به طرف بفروشم. هر دو اینها با روایه با این روایتی که عرض میکنم معارضه داره. اون روایت محمد بن قیس است که اگر این روایت حجیتش تمام باشه اساس دارد و سند، یا مقدم میشه و یا حداقل تعارض میکنه با روایات. روایت در باب 19 از ابواب الدین و القرض و سال شیعه است که مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن الحسین بن سعید عن یوسف ابن عقیل عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها فان جوزی اجود منها فلیقبل ولا یأخذ منکم احد منکم رکوب دابت او آلیت متاع یشترت من عجل یا یشترت من عجل قرض ورقه. روایت را مرحوم شیخ طوسی در تهذیبش از محمد بن قیس نقل میکنه با سندی که من عرض کردم. از حیث سند مشکل نداره روایت. درباره محمد قیس هم قبلا بحث کردیم که افراد متعدد داریم، برای که این محمد قیس ظاهرا محمد قیس بجلیست ابو عبدالله محمد قیس بجلی ثقه است، بقیه رو بایم ثقه است. از حیث سند مشکل ما نداریم، بحث ما بحث دلالی هست. امام فرمودن که کسی که قرضی به کسی میده ورقی را یا درهمی را، حالا قرض و تقرض ورق درهم هست، حالا شامل دینار میشه نمارا بحث دیاری، کسی پولی را به کسی قرض میده فلا یشتد الا مثلها، جایز نیست شرط بذاره براش مگر فقط چی؟ مثل خود اون ورق را. یعنی اگر 1000 تومن قرض میدی فقط میتونی بگی آقا من 1000 تومنش به قرض میدی 1000 تومنم پس بدی، بیشتر چیز غیر از این شرط نمیتونه بکنی. فلا یشت الا مثلها، فقط مثل همون ورق را باید شرط کنه، غیر از اون حق نداره شرط کنه. فاین جوزی از اجبت بینها فلی اقبال، اما اگر اون آقا بعد از این شرط نکردی شما آمد در وقت عداش بهتر از اون ورق شما داد، ورق شما مثلا اون درهم ها مثلا درهم خواسته بودن، یه درهم های گرانتری که قیمتش بهتر است و جنسش بهتره به شما داد، خب فریق بر یا فریق بر در اینجا قبول کنند، اشکال نداره اونش چون شرط نکرده است، بدون شرط است. بعد هم بربود بازم ولا یخوز نگیرد از شما کسی، یعنی در بازه باقی قرضش رکوب دابه ای را، یعنی میگه مثلا من قرض بده به شرط این که مثلا اسبت بده یا ماشین تو بده مثلا یه ما باشته بارشم، یا قرض بده و شرط کنی که فلان جنس طبعا آریه مثلا یه ماه بده پیش من باشه، که آریه و رکوب دابه ای که شرط شده از در قرض به خاطر قرضش بشده اینا را یخوز جایز نیست کرفتن اینها. خب این روایت داره من میکند قرض به شرط را، به شقل به شرط را، هر شرطی باید باشد الا فقط یکی به شرط مثل آرا. بنابراین قرض به شرط البی یه مشمول مستثمره این روایت میشه، من اقرض رجلن ورقن فلایش دارد، این داخل در اینجا میشه. تنها چیزی که استثناء شده اونی که الا مثل ها که هم خود اون قرضه است، غیر از قرض کسی حق نداره چیز دیگر را شرط کند را. این استدلال است برای حرمت و عدم جواز قرض به شرط البیع که راهکار دهم بود. به هر دو صورتش اگر کسی قرض داد به شرط این که جنسی را به بفروشه به قیمت گرانتر نیستیه یا بخره از دو ارزانتر، این داخل میشه در چی؟ در مستثنامه. این استدلالیه که برای جهت میشه. بنابراین پس این از ادله حرمت میشه در مقابل ادله مجوزه. اون تا بس در اینجا سیه. یک مرتبه ما روایت را با روایات خاصه راهکار دهم میسنجیم، دفعه با روایات عامه عمومات اینها. این اول فرض کنیم که آیا اصلا این روایت تمام اساس دلالت با این فرض بحث میکنیم، بعد در قبال خود این که آیا اصلا اساس دلالت هم تمام است بحثی خواهیم کرد، اشاره خواهیم کرد که شاید یه شبهه در محتوا و مفاد دلالت داشته باشیم اینا. خب در روایات قبلی ما میشه یکی از روایات سلسبیل بود، مثلا در روایات عدل خواسته ما یه روایات معمر بود که در روایات سلسبیل قرض به شرط البیع را تجویز کرده بود. این روایات محمد صاحب عمار که قضیه سلسبیل نها کرده بود، یا روایات معمر قرض به شرط این که من روغن بخرم به خود بفروشم را امام تشریف هم دارد ترخیص داده بود اینا. خب این روایت با اون روایت معارض داره و منتقدون نسبت بین همه چی هست اینا؟ آیا نسبتشان متباینین هستن یا غیر هستن؟ اگر ما باشیم مفاد هر دو ظاهرن نسبت مخدوم این وچه هست اینا، یعنی این روایتی که الان خوندیم مفادش اینه که شرط کردن هر چیزی غیر از مثلش اینا در قرض جایز نیست، حرام است، اعم از این که این شرط شرط بی باشد، شرط اجاره باشد، شرط بی باشد و امثال اینها، یا شرط زیادی باشد مثل همون شرط آریه، مثلا شرط ماشینی بیم آفان بدیم، همه اینا شامل میشه. روایت معمر و روایت محمد بن قیس محمد بن اسحاق بن عمار که سلسبیل باشد، اونها قرض با همراه به را تجویز کرده است، قرضی که همراه هست به زمینش بیع است، از جهت اینکه زمینش بیع اخسته، از جهت اینکه آیا با شرط است یا بی شرط است مطلق بود؟ امام نفرمود که با شرط باشه بی شرط باشه. سال گرچه روایت سلسبیل دارم میشون شد بگی مثلا با شرطه که علا انطور به همین مثلا داشت اینو سوال دارم. اگر کسی بگی اون دوتا روایت با هر دو مطلق هستن، ولی پیدا علا اطلاق حساب کنیم، مطلق حساب کنیم را، اون روایات از حیث شرط و عدم شرط مطلقه، از حیث زمیمه و شرطش بیعی از اخسته. روایت محمد بن قیس از حیث شرطیت و اشتراط اخسته و از حیث که چه چیزی زمیمه بشه و شرط بشه این اهم هست، چه بیع باشه، چه اجاره باشه، چه پول این باشد، چه منفعت باشه، چه مقدر باشد. نتیجه میشه بینه ما مخصوم وجه میشه. ماده اجتماع روایت محمد ابن اسحاق ابن عماری که فلا محمد ابن قیس ابن اسحاق ابن عماری که قرار در سلسبیل هست و روایت معمر زیاد که اونجا داشتید رو غلو غمبت بفروشم، ماده افتراقش اونجاست که بدون شرط یا شرط نکده باشد، فقط مقابله گفتگو باشد، بدون شرط قرضی بگیره و جنسی رو به او بفروشد یا بخرد. اینطوری خب این ماده افتراق و اون روایت دوتا روایت میشه. ماده افتراق روایت محمد قیس هم اونجا میشه که شرط کرده غیر بیرا، مثلا شرط کرده اجاره، مثلا شرط کرده مثلا زیادی را، مثلا 1000 تومان بده 1500 تومان میگیره، اینا ماده افتراقی میشه. در ماده اجتماع اونجا که شرط کرده بی را قرض به شرط بی باشد، قرض به شرط بی این روایت محمد قیس به اطلاقی میگه جایز نیست و روایت سلسبیل و روایت معمر زیاد به اطلاقی جایز است. پس بینه هما عموم خصوص من وجه هست. در ماده اجتماع با هم تعارض میکنن، بنابر اینکه هر دو روایت از حیث سند و تمام باشن با هم تعارضا، نوبت به مرجحات میرسه. خب یکی از مرجحات چیه؟ موافقت با کتاب است. روایتی که میگه که جایز است مثل روایت سلسبیل و روایت معمر زیاد، خب اینا میگه که موافق با کتاب دیگه، اوفو بالعقود، قرضی کردیم به شرط البیع، یه عقدیه در شرط هم داره همراه این عقد به شرط البیع، خب یه دو عقدیه، اوفو بالعقود شاملش میشه. پس بنابراین روایات مجوزه میشن دارای مرجح و مقدم میشن بر روایت محمد بن قیس. کسی اینطور میگه این نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه تقدیم روایات مجوز بر روایت محمد بن قیس. این فعل قواعد فنی اصول اینطوریه. منطقه اصلا که روایت محمد بن اسحاق بن عمار و روایت معمر زیاد از سند مشکل داشتن، چون از سند مشکل داشتن قبل از در روایت معمر به نظر ما مبدای ما مشکل نبود، ولی در دوره که توصیل معمر زیاد را قبول ندارن. اگر بر مبنای مشهور بیاییم اون دو روایت از سند ناتمام هستن. از سند ناتمام شدن دیگه فعلا روایت محمد بن قیس بدون معارض باقی مانه، یعنی اون دو روایت خاصن از بین میرن و روایت محمد بن قیس تر فلا یشتت الا مثلها، نتیجه میشه که جایز نیست قرض به شرط البیع به اطلاقه، یعنی به اطلاقه شامل میشه. یعنی اگر ما گفتیم از سلام ناتمامه یه تعارض نوبت تعارض نمیرسه و نوبت هم به ترجیح نمیرسه. متأسف روایت معمل به نظر ما مشکل سندی نداشت، چون شیخ طوسی معمل زیات را در ضمن اصحاب امام صادق علیه السلام در قسم مرتب ذکرش کرده بود و گفتیم که معناش اینه که اینا از رجال ابن عقده استخراج شده و جز اون 4000 نفر ثقه است. و یعنی گفتیم دیگه حالا نتیجه همون تعارض باقی مانه بین این روایت و روایت معمر در ماده اجتماع که شرط به قرض به شرط البیع باشه، تعارض و روایت معمر مقدم میشه از باب این که احول اقول شاملش میشه. خب این یه مطلب. مطلب یا این که در خود این روایت یه مسئله هست که آیا این اطلاع داره یا نه، اصلا شامل هم این مستثنا من همه در اینجا چه هست؟ من اغرز رجلا ورقا فلا یشتد الا مثلها. این فلا یشتد الا مثلها یعنی فلا یشتد هیچ چیزی را الا مثل را، یا نه این مثل قرینه است برای اینکه اون مستثنامن هر چیز نیست. از حیث اینکه آیا اون پولی که دادی با اون پولی که میگیری مثل هم است یا مثل هم نیستن، یعنی شما از این جهت در مقام بیان است. یعنی مثلا درهم بدی، درهم بد بدی و درهم خوب بگیری جایز نیست به شرطشونی. دینار خوب بدی دینار بد بدی دینار خوب بگیری جایز نیست، چون زمان پولا اینطور بودن قوت داشتن ها. برای جدا که فاین جوزی عجبت منها، درهم هایی که بیزن پس بگیره بعد درهم هایی بهتری باشد عجبت باشد اینا. این باید تفریحش الا مثل ها فاین جوزی عجبت منها. اگر اینو بگیم آقا این روایت در مقام بیان جهت است که آقا درهمی که قرض دست اون در خصوص درهم هم هست، نه هر قرضی، در هر قرضی هم نیست، ولی اینم یه معید دیگرش باشه، مثلا یه معید نفس مثل هاست فا این جود اجاز بین هاست، یه معید هم من اقل درجم ورقن در باره خود ورقه یعنی در درهم هست، نه هر قرضی. نظر که من اقل در رجلن فلا یشتر تلا مثل ها، هر که کسی قرض میده شرط نکنه الا مثلش را، حالا اون قرض هر چی میخواد باشه، نه در خصوص ورق هستین درهم. این هم خودش یه معید باشه برای این که آقای میخواد بگه درهمی که میدی همون درهم ها را ازش باید بگید شرط کن بگید، نباید بگید من درهم پس میدم و درهم خوب باید من بدی. اگه این باشه این ربطی به بحث ما نداره و اطلاع نداره. بنابراین اگر ما این احتمال رو در روایت مطرح کنیم، این روایت از حیث دلالت دیگه تعارضی با روایات قبلی نداره و از اون برم چیستن هستن چیزی نیست، دلالتی بر مدعای ما نداره، از اجنبی از بحث ما میشه، نه تعارض پیدا میکنه با اون روایت و نه بحث بعدی که خواهم کرد که بحث اطلاع تقریب باشد. خب یه شبهه مطرح هستی خواهد اگر تو باشد، این که میگه ولا یأخد احد منکم رکوب دابتن او آلت متائن یشتد من عید قرض ورقه، این چی میگید؟ میگیم این فرق میکند، این اولا معلوم است این ادامه ای اون فلا یشتد مستها باشد، این مطلب دیگریه. خودش شاید خودی را میمعید باشه که اون فلا یشتد الا مثلها اطلاع نداره و الا دو مرتبه گفتن نمیخواسته دیگه ولا یأخذ احد منکم یشتد من عید قرض ورقه. یعنی مطلب اولی که ورقی را که قرض میدیش شرط زیاد بهتر کم بدتر نکن، به شرط زیادی و یا شرط بهتر نکن، مثل دوره همون که دادم اون را. بعد هم دوباره بگیری اگر قرضی دادی ورق دادی بعد هم شرط نکن که از مثلا ماشین او استفاده کنی یا از آیه جنس او به عنوان آلی استفاده کنی، یه مطلب دیگریه. خب این خودش معلومه که اون مطلب مطلب دیگری باشه. حالا که تو شد اون زید هم بازه بحث ما نداره، چون زید که برای آریه و رکوب داف بس که اینها چی هستن؟ که منفعت مستقیم هستن. یعنی قرض بدی به شرط این که چیه؟ به شرط این من ماشین شما سوار بشم. این سوار شدن خودش مستقیما نفیه، در قرض شرط شده اصلا. آریه متاع شما، یعنی از جنس شما، فرش شما، از ظرف شما یه ما دو استفاده کنم، اینها با بی فرق میکنه شرط رو بینا. بنابراین به نظر میرسه از در محتوایی با توجه به این احتمالات و این شبهاتی در دلالت اطلاقی روایت هست، نشه تمسک به اطلاق روایت بکنیم و بگیم این روایت شامل بحث ما میشه. و بنابراین از این جهت میشه گفت که روایات ما و ادله قبلی ما معارض نداره. این مطلبی که در رابطه با روایات خاصه بود. حالا الان فرد تمامیت، اگه گفتیم این روایت تمام است و در ماد و مقدم شد بر روایات دیگر، اون روایات ضعیف هستن. اگر ضعیف باشه روایات و این روایت مقدم میشه، این روایت نسبت به اون ادله اولیه راهکار دهم عام خاص میشه. یعنی اون روایات و احب العقود المومن در شروطه هم که ادله صحت راهکار دهم بود، اون ادله با این روایت محمد بقیه تخصیص بخوره و تغییر بخوره. احب العقود الا اون قرضی که شرط بی شده، مثلا اگه این رو باید شاملش بشه، یا من عقل زرده جدن ورقن فلا یشتره تیچی را، اون رو باید افر اقود میگه شما هر قرضی که همراه با شرط باشه اشکال نداره، به اطلاق به عمومه میگه. این رو باید میگه نه، قرضی که با شرط باشه اشکال دارد. افر اقود به اطلاق عمومه گفته بود، این اخص از دوست مقدم برون میشه. اگر روایت خاصه نداشته باشه در اونجا و این روایت یا داشته باشه و این روایت مقدم میشه، این نسبت به ادله اولیه عمومات ما مخصصه. این نسبت به ادله و همچنین نسبت به روایاتی که طایفه دوم از ادله ما بود که خیر القرض ما جل منفعه، اگر گفتم اون روایت هم معارض نداره و خیر قرض ماجل المنفعه شامل شرط به بیع، قرض به شرط به بیع میشه، این روایت نسبت به او هم بازم چه اخصه است. چرا؟ چون اون گفت خیر قرض ماجل منفعه است، سوا اون کلمه از شرط املا. این میگه در قرضی که شرط منفعت توش باشه، شرط یه شرطی باشه که زیادی بیاره، من یه نوع منفعت داشته باشد، حالا منفعت عینیه یا حکمیه هر چه باشد، این جایز نیست، اخص از اون میشه. بنابراین لو فرض تمامیت روایت نسبت به راهکار دهم با توجه به اینکه روایات خاصه او محل کلام بود از سند، مخصوصا روایت سلسویر که علی بن حدید درش بود، اون ضعیف بود، و این نتیجه میشه، این مقدم میشه و مقدم شد، عمومات ما را تغییر و یا عمومات اطلاعات را تخصیص و یا تغییر میزنه. این نسبت به روایت اول و معاکر معارض شد با ادله قبلی. مطلب دوم، شبه دوم، بازم یک روایت دیگریست که شاید بشه از اون روایت استفاده کرد، بازم که این راهکار دهم جایز نیست و مشروع نیست و با روایت قبلی درگیر باشد. اون روایت که قبلا هم خوندیم مثل سند و دلالت، یه سندش مشخص سند محکمی داره و هم در ابواب الدین آورده مرحوم صاحب وسارو را و هم در کتاب الصلح آورده، در کتاب صلح باب هفتم از احکام صلح هست، چون سند جامعش اینجا آورده، من از اینجا میخونم. محمد بن حسن به اسناد عن حسین بن سعید، باب هفتم حدیث یک، عن فضاله عن عبال عن محمد مسلم عن ابی جعفر السلام و همچنین و عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انهما قالا. بعد هم بازم مرحوم کلینم نکرده، مرحوم صدوق هم نکرده، یعنی هم مرحوم شیخ نکرده، هم مرحوم صدوق نکرده و هم مرحوم کلینی. و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر تا آخر، و رواه الصدوق به اسناد عن عبان مثلا، یعنی تا آخر بودم. متن روایت اینه، انهما قالا فی الرجل یکون علیه الدین الی اجل مسمى فیأتیه غریمه فیقول انقذنی من الذی لی کذا و کذا و ارضع لک بقیته او یقول انقذنی بعدا و امت و امت لک فی الاجر فی ما بقی علیک. قال الله ارا به بأسا ما لم یزدد علی رأس ماله شیئا یقول الله لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اینجاست که اون که مورد من مرد من مورد بس مهم میشه که در اینجا اون قتلی بعضن و امت دلکه فی الاجله فی ما بقی علیک، یعنی میاد میگه که آقا این مقدار از قرض من رو به من بده، بقیه شه به سر برامون مثلا یه مادیه بده، شش مادیه بده. امام هم اشکال نداره مادامی که بر اصل مال چیزی اضافه نکند. مالم یزدت علا رأس مالی شیعا، یعنی امحال قرض بدون این که چیز زیاد کند بر رأس مالش اشکال نداره، اما اگر چیز اضافه کرد اشکال داره. یعنی فیه بحثون از داد علا رأس مالی شیعا، یقول الله لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اگر اضافه کنین ظلم است. خب در اینجا میگیم آقا این درست است، در ارتباط با امحال هست، امحال تأخیر هست، یعنی مثلا در رابطه تأخیر مثلا میگیم اطلاقش دیگه، کسی مالش را قرضش را تأخیر بیندازه به شرط اینکه یه جنس بفروشه به اون آقای بدهکار به قیمت گرانتر، یا به شرط اینکه از بدهکار جنسی بخره به قیمت ارزان‌تر، که بگیم در باید اطلاق را شامل نمیشد. و القا خصوصیت کنیم از بحث امحال به اصل قرض ابتدایی. این فرقی نیست بین این که این قرض قرض امحال قرض باشد یا قرض ابتدایی باشه، مخصوصا با توجه به استدلالی که امام اسلام دارد. یقول الله لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، که این اصل در اصل قرض ابتدایی بوده، که امام کل عوام فرموده که زبا را نگیرید، اصل مالتان را بگیرید، ظلم نکنید. خب معلوم میشه فرق بین امحال و قرض بدوی نیست. این روایت از این جهت بازم چیه؟ از ادله حرمت، مثلا با این تقریب از ادله حرمت شرط قرض به شرط البیع میشه. همون بیان این که در رابطه با تعارض روایت با روایات خاصه قبلی آمد، حرف ها اینا همون حرف است، همچنین با روایات و با عمومات اینا، یعنی همون عموم خصوص به وجه انجام هست. اگر گروه هر دو دسته تام و تمام هستن، بازم عموم خصوص به وجه میشه بینشان. خب این در خصوص شرط است، تفصیل داده بین شرط و عدم شرط. عدم شرط اشکال نداره، شرط اشکال داره. خب اگر شرطی که مطلق است، اما شرط البیع باشه شرط دیگر باشه، اون یکی هم که نظر از حیث شرط عدم شرط مطلق است، از حیث شرط البیع خسته است، اون خطب بعد میشه بینشان، همون بحثا پیش بیاد که آیا این کدام رو باید ترجیح داد، آیا این رو باید ترجیح داد. ظاهر فقط نکته که اینجا هست که اگر این را قبول کردیم و گفتیم اطلاع داره، اون روایات اونجا گفتیم که روایات مجوزه با قرآن موافق است، ولی نکته دارم باید داره که معلوم میشه نه اینی که امام رسول الله کرده این مفاد قرآنی داره، ریشه قرآنی داره، یعنی قرض به شرط زیاده و زیاده بر رسول مال هرچی باید باشد. این مصداق چیه؟ لا تزدمون و لا تزدمون هست، یعنی ظلم بسین لکم روز هم بالکم لا تزدمون و لا تزدمون هست. نتیجه میشه که این روایت، این روایت محفظ قرآن هست که خود امام رسول سلال کرده باشدیه، در خود روایت امام قرآن سلال کرده. بنابراین اگر این دلالتش تام باشه، اتدادش باشه، مقدمه اونها رو بشه وقتیه و اون روایات مخالف قرآن میشه وقتیه، و شاید این شبهه سرایت کنه به اون روایات قبلی هم که وقتی گفتیم که آقا شرط به قرض در قرض به شرط البیع مخالف قرآنت از حیثی لا تدبر تزدمون، معلوم میشه لا تدبر تزدمون اخست از احب الاغود است و این ملاک است در محب قرآن، نه اون عام اولیه. این هم یه شبهه‌ای که در روایت برمیگرده به اون جمع بین روایات قبلی و ترجیح اونها. منتها بس از جلسی این دلالت این بر مدعا ناتمام است، و چون دلالت بر مدعا ناتمام است دیگه این شبهه اخیری که از سرده نمیاد، نه در اینجا و نه در روایت قبلی. چرا؟ به خاطر اینکه این که لا عرابهی بأسن مالم یزدد علا رأس مالی شیعن، مالم یزدد علا رأس مالی، زیادی بر رأس المال چیزی دفعه، زیادی بر رأس المال، زیادی رأس المال معلوم نیست بشه قرض به شرط رو بهش صادق بشه، ورده بشه این رو ربا بشه، این رو ربا میشه. وقتیه کسی که شرط کنه زیادی در قرضش داره میشه، این میشه ربا دیگه. زیادی ظاهرش این که چیه؟ ولی دایی امام اسلام نفرموده ربا هستین، به زیر آیه سلال کرده لکم رؤوس اموالکم لا تزدمون و لا تزدمون، این یه نوع ظلمیه. نتیجه منطقه این کجاست که شما ظاهرش این که چیه؟ شما امحال میدی، تأخیر میندازی، تأخیر میندازی چیه؟ یه چیزی از اون جنس خودش میخوای بگیری، زائد بر خودش باشه. منتها ربا همون قرض به شرط زیادی است در بدو امر، و امحال و تأخیر ملحق به اوست اساس ملاک. ازداد علا رأس مالهی، نمیگن آقا کسی قرض داد به شرط البیع ازداد علا رأس مالهی، نه، اون یه بیع مورد دیگریه. ولی ازداد شمولش نسبت به قرضهایی که در ضمن شرط شده یه معامله بیعی اجارهی و امثال اینها، شمول رو باید نسبت به اونها محل کلامه و حتی اقل شبهه داره. اون شبهه داشت مجبر میشن اگر لا اقل شبهه دارن نسبت به اون حجت میفته، تو چیز افتاد دیگه اون ادله قبلی به حال خودش باقی مانه و اساس دلالت مشکل نداره، هم عموماتش اون روایت و ادله قبلی و هم روایت خاصش از این جد مشکل پیدا میکنه. این هم نسبت به این روایت شریفه. شبهه سوم اینه که اصلا ما کاروانه نداریم با روایات، شرط به قرض به شرط البی به هر دو صورتش، این با حقیقت به قرض منافات داره، با مخالف مقتضای عقد قرض است این شرط، ولی داره شرط باطله. یعنی میگه شما قرضی بدی و شرط کنی، یعنی بحث شرطش ها که نتیجه بشه که اون روایات داله قبلی را هم کنیم به صورت عدم و شرط. تو چی بیان؟ آقا قرض یعنی چی؟ قرض یعنی قرض، هدف از قرض چیه؟ این احسان است، انفاق به کسیه. این در بعضی کلمات فقها مطرح است این اصطلاح. شبیهش در بحث آریه، فروش آریه ای عرض کرده اونجا که آریه گفتن چیه؟ قرض از آریه احسان، هدف از آریه احسان و انفاق دیگران است. اونجا شما شرطی بکنی اون مخالفه اون قرض بشه. اینجا همونطور گفتن، گفتن که آقا قرض داره احسان، احسان کردن دیگران، ارفاق کردن دیگران. حالا چه قرض بدی به شرط البیع، قرض بدی به شرط چی، این مخالفه با مقتضای عقد است، با قرض عقد است. قرض عقد چی بود؟ احسان کردن بود. قرض این قرض، این که احسان نشد که قرض بدی چه جنسی را ارزانش بخری یا گرانتر بفروشی. این اشکالشی در کتاب مسالک مرحوم شهید ثانی مطرح شده در جلد سوم صفحه 444. بنابراین بگیم آقا پس قرض به شرط البیع به هر دو صورت باطل است. من وقتی تو شد اون روایات داله بر مشروعیت هم میشه اونجا که قرض شرط نباشد و عمومات هم با توجه به این تخصیص بخوره با این قرینه داخلیه. خب جوابش این که حق درسته غالبا و نوعا قرض برای این شرط شرط باشد، ولی این که آقا مقوم قرض یا قوام قرض به احسان و ارفاق فقط باشد و نه برای جهات دیگری، این مسلما باطله. و شاهدش اینه که بدون بدون شرط اگر هدف من فقط هدف من باشه، هیچ غلطی ندارم، غلط زمین که میدونم این آقا میدونم اگر پول بهش بدم من زیادی میده بدون هیچ شرطی، خب فقط غلط باید که من اون پول اون زیادی ازش بگیرم و شرط نمیخوام چون میدونم خود اهلی حرفا هست، خب اینجا که غلط باید احسان نیست، ارفاق نیست، این باطله. در صورتی که مسلم از در فقه هست این صحیح هست، در روایات ما تحصیل شده بهش این صحیح هست، جاهز است رو چیز روایت داره که من میدارم اگر پول میدارم که پول بهش بدم این بر من زیادی میزید، من فهم اشکال نداره. و اقل عالم همونطور است، اقل عالم این قلب میگن قرض است، نمیگن نه نه این قرض است، نه این با هدف قلب اونها منافات داره نه. بنابراین اگر باشه بله یکی از فوا یکی از علل حکم شده این باشه که علل که نوعا وجه مردم قرض میدن به خاطر کارگشایی از مردم و مشکل مردم حل کنن نه. اگر به اون معنی عام باشه کارگشایی، این با شرط هم منافات نداره، به خاطر کارگشایی میشه دیگه، تا اینا چیزی هم عاید من میشه، منافات با هم ندارم. پس این دلیل که بگیم آقا در اینجا قوام قرض به مجان چیز بشه بدون شرط بودن است و چون ارفاق احسان باید باشد و این دلیل نمیشه، بنابراین ادله قبلیه به عموم و اطلاق خودش باقیه. اشکال چهارم که اشکال آخریه برای مطلب که آقا اصلا این راهکار دهم اصلا راهکار نیستیم، خود رباس، خود رباس و ربا هم که مسلما حرام است، اهل الله حال بیبه حرام ربا. وقتی شما میگی شرط به قرض به شرط البی، خب قرض کردی و شرط کردی چیزی رو باشدیه، هر کس در قرض چیزی رو شرط کنی بی است، رباستیه. ربا یعنی چی؟ ربا همینه دیگه، شما 1000 تومن قرض میخوای بدی شرط میکنی چیزی رو که از طریق اون چیز مثلا 2000 تومن نصیب میشه و هادو بر ربا، یعنی ربا قرض میده و اکثر ازش میگیری، تاریخ میکنی که با شما این شرطه بیشتر بگیری و به این میگن ربا میگن. این پس کلن این روایاتی که داله بر روایت معمر یا روایت سرسبیل، این مخالف قرآن میشه، لباس این وقتی مخالف قرآن شد باید گذاشت کنار.
مگه کسی میدن؟ یکی از دو این نوع لباس کار نداره. اینم بعید است با مذاق فقهی سازه. این نوع ربا جایز باشد نه؟ ربا باشد این نوع جایز باشد نه؟ جواب شده که این نه، این درست نیست. ربا در لغت درسته، در ربا در لغت زیادیه، اما ربا یک مفهوم عرفی داره. مفهوم عرفی البته اصل مسئله اختلافیه که آیا ربا شامل اینجا بشه نمیشه، در بین فقها کلام هست، حرف هست. اون تا تحقیق بطمئنه که ربا هر زیادی هر نوع فایده رو نمیگن ربا، ولو مال واسطه، ولو از طریق بیع و اجاره و همسان یه نوع سودی بری و اون نتیجه قرض دادن باشه مال واسطه. قرض متحقن از معنی ربا این که کسی جنسی بگیر قرض بده و مستقیماً با شرط در ضمن این قرض یه سود عائدش بشه مستقیماً. در لغت و در وقتی که از اون معنای لغوی بگن که زیادی تعدی میکنن، مفهومی که از کتاب‌های لغت به دست میاد و همچنین در کتاب‌های فقها که تعریف کردن به همین نحو است. مثلا مرحوم راوندی در فقه القرآن داره که الربا و زیاده علا رأس مالهی فی جنسهی او مماثلهی، یا مرحوم شهید ساله شبیهین داره مثلا مرحوم مفتاح صاحب مفتاح کرامه میگه و هم مشترات و زیاده وصفن فنقل عن شیخ و جماعه جوازه بعدی چرا لعجل عدم ظهور دخولهی تحت الربا، چون معلوم نیست که ربا شامل میشه نه. در روایات هم اگر با وقتی باتون مراجعه کنیم نوعا روایات مثال هایی که برای دل هم ربا رو بخواد معنا کنه همون زیادی عینیه رو مطرح کرده. مثلا برمان نمونه در کتاب ربای مسائل شیعه روایت عمر بن یزید است، باب ششم حدیث دوم، عن ابی عبدالله است فی حدیث انه قال یا عمر قد احل الله البیع و حرم الربا قلت و ما الربا، ربا چیه؟ سوال از ربا شده. قلت و ما الربا، معلومه که ربا اون مفهومش خیلی روشن نبوده برای در بلده این اصحاب هم از بر سوال هایی که سوال میشین ربای مفهوم روشن و واضح هم یه چه دارای شبه مفهومی نباشه نبوده. قلت و من ربا قال دراهم به دراهم مثلین به مثل و هنته به هنته مثلین به مثل، درهم به درهم یعنی یه درهم به دو درهم میگیری، یک کیلو گندم بده دو کیلو گندم بگیری. مثلا این ربا اینه و من ربا ظهرشه که امام حسن در مقام بیان رباست. حقیقت ربا چیه؟ حقیقت ربا اینطور معنی کرده به این میگن ربا، ولی اقل لگه این موجب شده یه شبه نیست برای همیشه رباست چنینه. یا مثلا در 457 همون کتاب ربا باب اجن کتاب صرف، باب صرف دارن، در کتاب صرف باب یک حدیث دوم اینطور داره که از علی ولید بن صبی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول از ذهب به ذهب بل فضه و بل فضه الفضل بینهما هو الربا المنکر، هو الربا المنکر الفضل بینهما، فضل زیادی که در صفقا هم ربایی که زیادی عین داشته باشه بشن ربای فضل یا ربای مفضل. از ذهب به ذهب و الفضل به الفضل فضل بیده همه و ربای المنکر و ربای المنکر که زوجش داره که همون ذهب به ذهب باشه. ذهب مثلا یک گرم مثلا ذهب بده دو گرم ذهب بگیره، مثلا یک گرم فضه بده دو گرم فضه بگیریم، این میشه مثل چینا. حالا یارین با توجه به این روایات و توجه و با توجه به کلمات فقها و با توجه به این که عرفن هم در بین اصحاب از سؤالهایی که میکردم معلوم روشن میشه که صدق مفهوم روا بر این مواردی که مثل در بی اینه در بی نمیدونم همون قرضه به شرط البی و امثال اینها روشن نبوده، اما میومدن سوال میکردن. اگر شبهه شد شبهه مفهومیه میشه. حالا که شبهه مفهومیه شد، قدر متعقن در روای فضلی یعنی اونجایی که روای عین باشد قرضی بدی و به شرطی که زیادی عینیه بگیری 1000 تومن بدی 1500 تومن بگیری مسلم اندباس. اما قرض به شرط بیعی که بیع نسیه باشه برید قیمت از زیادی یا بیع نقدی بیرمان کمتر باشه که سود عایده قرض دهنده باشد، شمول مفهوم ربا نسبت به این موارد مشکوکه. شبه مفهومی شد، بنابراین عدل زیر حربت ربا شامان اینجا نمیشه، چون تمسک به عام در شبه مفهوم خودش جایز نیست. عدل زیر حربت ربا شامان نشد، وقتی عمومات و افر اقود احل الله البی البود نشروط هم و همینطور لباسی دیگری که مطرح شد نسبت به راهکار دهم بلا اشکال باقی خواهد ماند و این راهکار دهم هم صحیح خواهد بود. اگر کسی این مطلب آخر که از سردم قبول کرد خب مشکل حله. اگر اما اگر رفتن این لباس دیگه اگر بگرد رایدن لباس دیگه اون عدل نمیده که کارش روایت خواسته هم که مش تازه اشکال سردم داشتن که هیچی عمومات هم با حل من ربا و عدل دهومت ربا تخصیص بخوره، این نسبت به راهکار دهم. بنابراین راهکار دهم قرض به شرط البیع تحصیل کرد یه مطلب دیگه ازش استفاده میشه، اختصاص قرض به شرط البیع نداره. حالا به هر قرض به شرط هر معامله میخواد باشه، هم هر معامله فرق نمیکنه. یعنی ما میتونیم درست روایت مثلا سلسبیل و روایت معمل زیاد در خصوص بی بود به این شرح بود قرض شرطش، اما احساس بود نداره. چرا؟ چون وقتی که ربا شاملش نشد احوب الاغود و عدله مشروعیت قرض عدله المون نشروطه هم شامل قرض به حرف به شرط هم معامله نمیشه. قرض به شرط روی اجاره مثلا که الان در نوع مردم در ایران اینطوری دیگه تمام خونه ها رهن اجاره است، نوعاً اینطوری شده شرط زمنه داره که مثلا دیالا کسی این کار انجام نده. اگر گفتیم که این ربا نیست قرض به شرط اجاره و شرط بیع، خب دیگه ادله افول عقود و عمومات و ادله اجاره و ادله شرط رو شامل میشه دیگه. من چیکار میکنم؟ قرض میدم به صاحب خانه به شرط اینکه خونهش من ارزاتر اجاره بده. 100 میلیون تومان قرض بهش بدم به شرط اجاره خونه این که مثلا ماهی مثلا 1 میلیون تومانه به من 200 تومان بده ماهی. خب قرضه به شرط اجاره میشه دیگه. یعنی آقای صاحب خانه این که دنبال پوله باید قرض چی میگیره؟ خونهش اجارهش گرانتر ارزانتر بهش بده. اگر قبول کردیم که این ربا نیست چمان که الان در بحث مطرح کردیم و شبهه مفهوم ربا شد و ربا شامل جا نشد، یعنی به تعبیر دیگر ادله حرمت ربا را گفتیم نسبت به اینجا شبهه مفهومی را شامل نمیشه، احفر اقود و ادله قرض و ادله مونده شدیم شامل اینا میشه و همچنین سایر معاملات. قرض به شرط مضاربه، قرض به شرط مثلا مضارعه اون معاملات باشه، یعنی طوری باشه که صدق ربا نکند، صدق ربا داشت نشه، یعنی داخل در اون مفهوم ربا نشه، هر کجا شبهه مفهومی شد در اونجا میتونه تمسک به عمومات بکنیم و بگیم این راهکار هم صحیح هست. این نسبت به 10 راهکاری که در رابطه با تأمین نقدینگی مطرح شد. اما یه شبهه کلی داریم، اونی انشاءالله در جلسه بعد مطرح کنیم، اونی که تمام اینها یک نوع هیله شرعی است برای فرار از ربا و همه اینها تقریبا اونی که ما دنبالش بودیم برای فرار از ربا بود. بله بعض جاهاش ممکن جاهی نادرن و اتفاقا برای فرار از ربا نباشه نا بعضی سوالش نا، ولی نوع عمده اینها برای فرار از ربا بود و هیله شرعی و ربا فرار از ربا آیا شرعن جایز نیست؟ اینا ظواهر عدله بود. اما اگر عدله حاکم داشته باشیم که حاکم بر عدله باشد، اما دیلوله گرفته میشه و تمثیل روایات به عدله مشکل میشه. انشاءالله این شبههی که در کلمات برخی از بزرگان ما، فقهای ما قبل از امام و خود امام رضوان الله علیه در کتاب البیعش مفصل وارد بحث شده، انشاءالله در جلسه آینده وارد بحث خواهیم شد و اون را بررسی خواهیم کرد و این بحث تأمین نقدینگی انشاءالله با اون تتمه‌ای که در جلسه آینده مطرح خواهد شد به پایان خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.